أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره نقد و بررسی مطلبی بود از مرحوم آقای خویی و بیان مطلب ایشون رو گفتیم. یه اشکال دیگه‌ای هم ممکنه بر فرمایش آقای خویی وارد بشه که البته ایشون ممکنه بتوانند از او پاسخ بدن. فرمایش آقای خویی مبتنی بر این بحث بود که گفته بودند مصالح و مفاسد حتما در متعلقات احکام هست و برای اینکه بفهمیم اینها چیست محتاج امر فعلی هستیم. این اول بحثه که مصالح و مفاسد در متعلقات احکام باشه. اینکه متعلق احکام دارای مصالح و مفاسدند، این چندان امر مسلمی نیست. جای خودش باید یک بار در بحث اصول این بحث بشه، ولی بالجمله اینو میدونیم که ما بعضی وقتها مصلحت در نفس انشاءه، نه در متعلق احکام. گاهی مصلحت در متعلق احکام نیست، در نفس انشاءه. به بیان دیگه ببینید، الان گاهی اوقات من به شما میگم که رأس ساعت 6 صبح همه اینجا باشید. چرا؟ برای اینکه 6 صبح بلند شدن باعث میشه شماها سحرخیز شید، سحرخیز شدن باعث میشه بهتر کار کنید، بهتر کار کنید، بهتر باعث میشه زندگی بهتری داشته باشید. این میگه مصلحت در متعلقش. اما گاهی اوقات اینجوری نیست. بالاخره اصل این که باید یه ساعتی بلند شیم همه دیگه، حالا 6 بود 7 بود، بالاخره یک ساعتی رو باید منظم باشیم. به جای 6 هم میگفتم 7 اتفاقی نمیافتاد، ولی نظم خودش دارای ویژگیه. این که نماز واقعا 4 رکعت مصلحت داره یا 5 هم میگفتن اتفاقی میافتاد، مثلا میگفتن به جای 4 تا 5 تا بود. کما اینکه رو به قبله بودن مصلحت داره، خب تا یه مدتی که همشون رو به مسجد الاقصا میخوندن. حالا مثلا از رأس اذان صبح نخورن مصلحت داره؟ نمیشد نیم ساعت قبلش باشه؟ آبو باید اینجا بریزن، نمیشد بگن مثلا از سر شونه بگیرید؟ مصلحت ممکنه کسی بگه آقا در متعلق احکام نیست، پس چیه؟ در نفس حکمه. بالاخره باید یه چیزی میگفتن، منظم میکردن سیستمو. این که بگن آقا یکی 4 بخونه، یکی 5 بخونه، یکی 3 بخونه، که نشد سیستم قانونگذاری. بالاخره باید یه موقعی میگفتن آقا شما از این موقع شروع کنید به نخوردن، از این موقع نخورید. خب اول صبح خیلی بهتر قابل فهم بوده، چون طلوع آفتاب قابل فهم نیست، فجر روشن‌تره، غروبم روشنه، مثلا نیم ساعت قبل خب مردم کجا بودن نیم ساعت قبل اون وقتا که ساعت نبوده که. یا مثلا دست خب مقاسن اگر کتف بشورید طرف دستش نمیرسیده، گفتن از آرنج بشور. یه جای مقطعی حدی که منظم بشه. ببینیم نظم خودش یکی از عللیست که مصلحت میاره، اما دیگه در متعلق مصلحت نیست. مصلحت در انشاء، مصلحت در نظم، مصلحت در اینه که این سیستم اینگونه منظم باشه. بله بله، اگه از اول گفته بودن پنج رکعتی بخونید نماز صبح، ما همه هم میگفتیم پنج رکعتی خیلی هم خوب. به علی گفتن صبح میخوان سبکتر بگیرن، هم نافلش کمتره هم خودش کمتر باشه که مردم به کاراشون برسن، اومدن دو انجام دادن، اما میشدم سه بخونم از نماز مغرب. پس اینی که آقای خویی میگن مصالح در متعلقات احکامه و متعلقات احکام هم جز از طریق امر فعلی نمیشه به مصالحش پی برد، ما هم اولیش هم محل شبهه هست. چی میگه مصالح در متعلقات احکامه؟ شاید مصلحت در نفس حکم باشه نه در متعلق حکم. اما این مطلب رو اگه بگیم آقای خویی در تنها گرفتار نمیشه، خیلی هم خوشحال میشه، برای اینکه ایشون میگن خیلی خوب، ما که الان نمیخوایم بگیم مصلحت کجاست، میخوایم بگیم جز با امر قابل کشف نیست. اگه در نفس امر با رفتن امر مصلحت میره، اگر با در متعلق بدون امر قابل کشف نیست. پس این اشکال به ایشون وارد نیست، ولو اینکه مبنا رو قبول نکنیم ولی با مبنای دوم اتفاقا حرف ایشون قابل ارائه تره، قابل اتکا تره. از اولا البته همینجا بگم اینکه آیا مصلحت در متعلق احکامه که یکی از بحثای مهم امامیه است که بحثم روش نشده، بیشترم در مباحث کلام باید بهش بپردازند و بپردازیم و اونجا بهش اشاره بشه. این یه بحث خاص خودشو داره و بنمایه های استدلالی خودشو داره، برمیگرده به یه نزاع تاریخی بین، یه دفعه دیگه اینجا اشاره کردیم، بین اشاعره و معتزله و بعدم ما طبعا به اون بحث وارد شدیم که آیا اساسا شارع در احکامش غرض داره یا نداره، اون وقت غرضش چیه، پس مصلحت داره، که دفعه راجبش صحبت کردیم. اما یکی از بحثام که حتما بهش توجه بکنیم مصلحت و نظمه، مصلحت تقنینه، مصلحت در خود حکمه، خود انشائه، که بعدها اومدن گفتن مصلحت در انشاء. این تعبیر مصلحت در انشاء هم تعبیر اصطلاح اصولین ماست که گفته شد. اما اینا رو بذاریم کنار، یه مبنایی از آقای خویی رو اینجا بگیم، شاید تا حالا به گوش دوستان نخورده باشه، و اون این که این حرف اینجای آقای خویی با یکی از مبانی ایشون سازگار نیست. آقای خویی مبنایی دارند که اگر به ظرافتش توجه نشه با خطابات قانونی امام میتونه همدل و نزدیک معنا بشه، در حالی که از دو زاویه رفته. ببینیم یه بحث بسیار مهمیه و اون این که آیا وقتی شارع حکم به ما میکنه دو گونه حکم داره، یک دست حکم وضعی و یک دست حکم تکلیفی. حالا سوال اینه آیا دو گونه حکم داره؟ یعنی اساسا یک بار احکام وضعی رو جعل میکنه، یک بار احکام تکلیفی رو، یا نه شارع فقط احکام تکلیفی رو جعل میکنه، ما ازش احکام وضعی رو انتزاع میکنیم؟ که حرف کی بود؟ مرحوم شیخ انصاری. یا اینکه نه آی خوی اومده گفته برعکس، اصلا شارع حکم وضعی جعل میکنه، ما تکلیفی انتزاع میکنیم. این حرف نوعی ها، یعنی نقطه مقابل حرف شیخه. آی آخوند میگفت شارع هم وضعی جعل میکنه هم تکلیفی، یعنی هم میاد میگه که هازا نجسون، هم میگه که یجب علیک الصلات، هم میگه هازا طاهرون، هم میگه یحرم علیک شرب خمر. احکام خمسه تکلیفی رو جعل میکنه، از اون طرف هم احکام وضعی رو هم جعل میکنه. مرحوم شیخ میگفت نه، شارع احکام وضعی جعل نمیکنه، فقط احکام تکلیفی جعل میکنه. به ما میگه یجب علیک الصلات متطهرن، ما میفهمیم وضو شرطون، شرطیت که حکم وضعیه رو شارع جعل نکرده، ما انتظار کردیم. به ما میگه یجب علیک اداء دینک، ما میفهمیم زمان رو، میفهمیم زامنیم، شارع وجوب جعل کرده. به ما میگه یجب علیک تطهیر لباس لعجل صلات، ما میفهمیم نجاست رو. شارع علیت و سببیت و جزئیت و زمان و طهارت و نجاست جعل میکنه، میگه وجوب داره شما، منتها وقتی شارع میگه واجبه یا حرامه، طبیعتا شما میفهمی که این جزئی داره، شرطی داره، مانعی داره، اینا رو میایی براش اهل اصطلاح. مرحوم آقای خویی یه بحثی دارن که اینجا آوردیم. ایشون میگن آقا اصلا شارع حکم وضعی جعل میکنه، چی؟ العهدتو علا ذمتک، میگه این رو بر ذمه تو گذاشتم، تو به واسطه اینکه این بر ذمت قرار داده شده میفهمی باید انجام بدی. او وجوب نیورده، او فقط اینو بر ذمه تو میذاره. جعل علا ذمه، این کار شارعی و وضعی هم هست، اینو ذمه تو میذاره، تو میفهمی ذمت مشغول شد باید بری و ذمه شی. کی بهت گفت باید بری و ذمه شی؟ عقلت. شارع نگو، عقلت گفت باید بری و ذمه شی. میگه این ذمه تو گذاشتم که نباید شرب خمر کنی، عقلتو میگه بری و ذمه باید بکنی خودتو. کی میگه باید بری و ذمه کنی؟ شارع، نه عقل. پس چه کار باید بکنی؟ نباید بخوری، خودت حرمتو میفهمی. پس انتزاع احکام تکلیفی از همون جعل علی ذمه است. ببینید شروع داستان ها معمولا تو اصول اینجوریه، آدم یه حرف که میرسه اول فهم کنه این مسلمه، بعد یه نفر توضیح میده میگن این که دیگه مسلمه، بعد میبینن یا عکسش رو یکی میگه، میگه اونم حرف خوبیه، اونم مسلم. یعنی در مسلمات وقتی بزرگان وارد میشن و بزرگانه تشکیک میکنن، مطلب معلوم میشه اینقدام مسلم نبوده. تا سالها، نه سالها، قرنها میگفتن موضوع علم با موضوع مسائل یکیه. یا آقای بروجردی اومد گفت نه، موضوع علم محمول مسائله، اصلا بالکل همه ریخمه. تا اون وقت همه گفتن موضوع هر علمی نسبتش با موضوع مسائلش نسبت کلی و جزئیه، یعنی میگفتن موضوع علم اصول ادله است، خب یکی هم میگید خبر واحد، اینم مصداق ادله است، اجماع مصداق ادله است، استصحاب مصداق دلیله. آقای بروجردی گفت نه، موضوع علم حجته، میگید خبر واحد حجتون، اجماع حجتون. شنان همه رو ریخت به هم، همه گفتن عجب کلام معقولیه، کلام معقول به قول عربا. این اینجا هم همینجوره، ایشون تا حالا داره میگفتش که شاره، همه میگفتن آقا اون که شاره حکم تکلیفی میاره که مسلمه، این که دیگه تردید توش نیست، بس این بود وضعی میاره یا نه. ایشون هم میگه نه، این اصلا کی میگه حکم تکلیفی؟ کار عقله، شاره نمیگه، شاره فقط میگه بر ذمه تو مستقر، هم تو میگی من باید خود را از ذمه شارع فارغ کنم، باید باید عقله، باید ادای دینه، باید شکر منعمه. خب این مبنا درست یا غلط جای خودش، دو تا چیز باید بگیم، چه ربطی به بحث اینجای ما داره، دو بدونیم این با بحث خطابات قانونی امام فرق میکنه. اونجا خودش میرسیم، بحثش در اینجا نیست، بحثش ذیل بحث استصحاب که احکام چجوری جعل میشن تو تنبیهات استصحاب. میرسیم یک دو سال دیگه میرسیم با این روان، حالا یک دو سال نشد یه ده سال دیگه ببینیم. بحثی که آقای خوی اینجا داره چه ربطی بحث ما داره؟ مرحوم آقای خوی در اینجا میگفتش که امر شارع آمده به ما نشون بده، در حالی که جای دیگه ایشون گفته شارع امری نداره، امر کار عقله. اینجا ایشون چی میگفت؟ میگفت لولا الامر ما نمیتونیم کشف بکنیم، در حالی که طبق بیان ایشون، طبق مبنای ایشون شارع امر نداره. البته میتونه ایشون دفاع کنه بگه من رو مبنای مشهور این حرف رو زدم، رو مبنای خودم میام جعل اصطلاح رو عوض میکنم، میگم از همه حکم وضعی اینو میتونید بفهمید، منتها نمیتونه. چرا؟ ببینید خوب دقت کنید چه فرقیست بین اشتغال ذمه و امر، اینو توجه کن. این که گفتم حالا چرا فرقش با خطابات قانونی امام چیه، اینه امر یکی از بحثای جدیش اینه که شما به عاجز نمیتونی امر کنی، قبیح، یعنی من نمیتونم به شما که نمیتونی پرواز کنی بگم برو بپر، امر به عاجز قبیح، لذا امر در فعلیت شرط به قادر باشه، لذا میگیم قدرت شرط فعلیت امره، شرط فعلیت تکلیفه. اگه قدرت نباشه تکلیف بالفعل نمیشه، درست شد؟ به همین جهت میشه گفت آقا قادر امر داره، غیر قادر امر نداره. خب حالا شما وارد مسجد شدی، ازل نجاسه سله، میتونی هر دو رو با هم جمع بکنی؟ نه، چون قدرت نداری پس یکیش امر میره. کدوم امر میره؟ امر به صلات میره. امر به صلات که رفت امری نیست، وقتی امری نیست ملاکی نمیتونی کشف کنی. این سیستم اون بحثه. اما سیستم بحث اینور اگه گفتید اینا احکام وضعیست متفاوت میشه. چرا؟ برای اینکه جعل علا ذمه قادر و غیر قادر نداره، جعل علا ذمه هم بر عاجز میشه بر ذمهش گذاشت هم بر قادر، منتها شما توانشو داری عمل کن، توان نداری خب معذور. این همون نقطه ایست که اینو به خطابات قانونی امام نزدیک میکنه، چون امام هم میگفتن احکام بین مشترک بین قادر و غیر قادر، اون بحث دیگه ایه قادر و عاجز. پس ببینیم، ولی منتهای فرقی داره، چون ایشون هم مسیر احکام وضعی رفته، امام مستقیما از مسیر احکام تکلیفی میرن، ولی نتیجهش یکیه. نتیجه اینه قادرم امر داره، عاجزم امر داره. قادرم العهده تو علیه، عاجزم العهده تو علیه. خب اگه عاجز تکلیف داره، حکم وضعی رو گردش گذاشته شده، کشف ملاک کنه دیگه، برداشته نشده که شما بخوای کشف ملاک رو توش بمونی. اصلا فعلیت مطرح نمیشه، چون فعلیت ما تکالیفه، اینجا که فعلیت نیست که، اینجا ذمه است. احکام وضعی، احکام وضعی قادر و غیر قادر نداره. احکام وضعی درش قدرت شرط نیست. مثال بزنم، شما اگه زدی ماشین منو خراب کردی، پول نداری بدی، قادر نیستی، ولی ضامن که هستی، هر وقت داشتی بدی. اینجور نیست که بگم چون پول نداری، چون عاجزی، پس ضامن نیستی. العیاذ بالله تصادف کردی، ماشین منو از بین بردی، رفتی تو کما، بعد مدتی هم لا اله الا الله بلند بگو. خب این مسئله که درآمد زمان از بین نمیره. چرا زمان از بین نمیره؟ برای اینکه شما باید از ارثت بعد 120 سال اول از همه دینو بدی. همین نقطه میخوایم این وارد بشیم، بحث امام رو هم ببینیم. جالب اینجاست که این نکته من تقریبا مطمئنم در یک دوره زمانی به ذهن دو فقیه بزرگ در دو منطقه جهان اسلام رسیده. امام هم دقیقاً همین حرف رو تو مکاسب محرمه دارن. امام تو نجف این حرف رو نزدن که از آقای خویی مثلا رسیده باشه، یا امام گفته باشن آقای خویی شنیده باشه. امام تو مکاسب محرمه وقتی قوم تدریس میکردن این همین حرف رو دارن، منطبع بیان دیگه. آقای خویی تو معاذرات داره دیگه داره. امام میگن شارع علاوه بر حکم تکلیفی، حکم وضعی هم رو عهده تو میذاره. آقای خویی که اگه گرفته باشه، او از امام گرفته متأخره، ایشون حکم تکلیفی رو کلن برمیداره، میگه فقط حکم وضعی میذاره. حرف امام وقت چیه؟ ببینید چقدر این خوب در میاد. امام در بحث مکاسب محرمه یه نکته‌ای دارن، میگن میدونید شارع با شما چه میکنه؟ شارع دو تا تکلیف در آن واحد به شما میگه. یک، میگه روزه بگیر. دو، میگه یجب علیک الصوم. دو تا فرقش با هم چیه؟ یک، یه تکلیفی بر ذمه تو قرار میده، حکم وضعی، یعنی ضامن میشی به شارع. دو، یه یجب میاد رود. اگه یجب و عمل کردی و ذمتم بری شد، هیچ. اما اگه یجب و عمل نکردی، ذمه جای خودش هستم. اون وقت ثمرش کجا؟ ثمرش اینه شما بعد 120 سال به رحمت خدا رفتی، ذمت مشغوله. همونطور که باید پول ماشین منه که زده بودی اول ارثت میدادن، باید برات نماز روزه بخونن، باید از طرفت حج برن، چون بر عهدت بوده. پس اینی که باید بعد از مرگ طرف نماز و روزه براش بخونن، اگه حج بر عهدش بود واجبه دوباره برن، در اینکه ذمه‌اش مشغوله، این زمان ماشینه. شما با ماشین اومدی محکم زدی به ماشین من و اذن فات. خب نیستی که بدی، تکلیفی نداری، حکم تکلیفی نداری، چون فوت کردی. اما حکم وضعیش که جای خودشه. حکم وضعیش چیه؟ اینکه از ارث حضرت عالی پول منو بده. حالا نماز نخوندی، فات. خیلی خوب، حکم تکلیفیش نه، حکم وضعیش که به قوت خودش باقیه. حکم وضعیش واقعی باید از ارث شما بدن، لذا میگن باید از ارث قبل از تقسیم چه کار کنن؟ دویون رو بدن. یکیش هم دین الله هاست. اشتباه نکنیم اون تا این سخن امام در اینجا یا سخن آقای خویی ربطی به اون خطابات قانونی که در آینده میگیم نداره، برای اینکه اینها رفتن از راه حکم وضعی رفتن، امام از مستقیما از راه حکم تکلیفی میرن، اون بحثشو جا خودش میرسیم. این فقط اینجا اشاره کنم که نه یکی نیستن، منتها ثمرش یکیه. ثمرش چیه؟ اینکه قدرت شرط تکلیف نیست. اینکه قدرت شرط تکلیف نیست، یعنی عاجزم که هستی تکلیف میاد، منتها نهایتا اینکه تکلیف خب نمیتونی انجام بدی، اچ عذر داری، معذور. پس نکته مهم اینه که این با آقای خویی میشه عرض کرد آقای خویی شما فرمایشتون در این بحث با آنچه که در مبناتون در مباحث تکالیف و اوضاع هست متفاوته. شما در اونجا میگفتید احکام بین عاجز و قادر مشترکه. چرا؟ چون از مسیر حکم وضعی رفتی جلو و چون میگفتی مشترکه، در نتیجه آقای عاجز تکلیفش ساقط نشده که بگی آقا امر ساقط شد، کشف ملاک از کجا بکنن. اون اشکال این بود که میگفت که امر از فعلیت افتاد، ما از کجا کشف ملاک کنیم؟ اینجا اساسا امری نیفتاده از فعلیت که شما کشف ملاک نتونی بکنیم. عبارت آقای خویی رو ببینیم، بعد عبارت امامو و علا حدی ذالک البیان، این مبنشونه تو اونجا قد ظهر انه لا مقتضا لا مقتضی لاختصاص الفعل بالحصة المقدوره فإن اعتبار المولى الفعل على عهدة المكلف مكلف وذمته لا يقتضي ذلك بوجه، لا يقتضي ذلك یعنی لا يقتضي اختصاص فعل رو به حصه مقدوره. باعث نمیشه که بگید این مربوط به قادره و مربوط به عاجز نیست. چرا؟ ضرورت انه لا مانع من اعتبار الجامع بین المقدور و غیر المقدور على عهدته، یعنی على عهدت المولا و ابراز المولا ذالک الامر الاعتباری نفسانی به مبرز فی الخارجه ایضا لا یقتضی ذالک. اینکه مولا اومده اون اعتبار نفسانیش به وسیله امر بیان کرده، اقتضا نمیکنه که مخصوص به عاجز نباشه، مخصوص به قادر باشه و به عاجز اختصاص نداشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ابراز امر نفسانی بدا بدا حتی انه، یعنی این ابراز لیس الا مجرد ابراز، اظهار اعتبار کون الماده علی ذمه المکلف و این بالکل از اشتراط تکلیف بالقدره و عدم اشتراط خارجه. فالنتیجه انه لا مقتضی من قبل نفس تکلیف اعتبار القدره فی متعلقه ابدا. خب عبارت امام ببینید، عبارت امام بسیار عبارت خوبیه، البته آقای خویی فرقی با امام داره. آقای خویی میگه اصلا تکلیف نیست، انتزاعیست، فقط وضعه. اصلا سله یعنی وجوب صلات، یعنی بدان جعلنا على ذمتک صلات، جعل یکی از احکام وضعی است، صوم یعنی جعلنا على ذمتک الصوم. امام میگن نه، این دوتا همراه همن، حکم وضعی و حکم تکلیفی با همن. ببینید ان جل الواجبات العینیت تعینیه، در واجبات کفایی خب نه میتونیم بگیم آقا خب یه نفر انجام داد از ذمه همه پاک، در واجبات تخییری هم میتونیم بگیم خب یکی که انجام بدیم اونم از بقیه میره کنار، اما واجب عینی تعینی مثل صلات و صوم و حج و اینها اعتبر فیها مضافن الى اصل الوجوب، مضافن به اصل وجوب اعتبار چیز دیگه هم شده، کونها الى ذمه العبد نحو الديون الخلقيه، مثل زمانی که ماشین من رو بین بردی باید پولشو بدی، اگه خودتم ندادی بعد مرگت از ورثه میگیرم، اینجا مثل اون اومده باید نماز رو بخونی، اگه نخوندی بعدا باید پول چه بدنه که اینجا بخونه. اما حج فظاهر قوله ولله على الناس حج البيت، لله یعنی جعل کرده، فإن اعتبار له یعنی لله، علیه غیر اعتبار الایجاب، فقط ایجاب نیست، میگه برای خدا این هست، یعنی این که انه برای خدا جعل در ذمه شده و در روایات هم اطلاق دین علیه شده که روایت خصعمیه و اونا کالا بحث حج کار نداریم. و من الممکن استفاده همین اعتبار کتب علیکم الصیام یا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. خب معنی وجوب قضاء واجبات این که اومدن گفتن آقا واجبات رو باید قضا کنی، بزرگترین دلیل بر اینه که دو تا چیز شار کنار هم آورده. فانه لو کان الحج مثلا واجبا علیه تکلیفا محضا، اگر حج بر شما علیه، یعنی چی بر مکلف، اگر بر شما حج یه وجوب تکلیفی محض داشت، یعنی فقط و فقط تکلیف بلا اعتبار کونه علیه بدون اون حکم وضعی که پدید آمده، لما کنه معنا لقضائهی ان بعد موته، معنا نداشت بگیم باید بعد از این که مرد برن قضا بکنن، تو تکلیف داشتی تموم شد رفت، چرا باید برن قضا کنن؟ به ورثه چی که پوشو باید بدن؟ قبل موتش خودش باید میداد، حالا میتونیم بگیم خودش ایجابه، بعد موت ملاک ماست، که اگه از عهده تو برداشته شد دیگه تو که نیستی که واجبی باشه، اگه تا زنده ای میتونیم بگیم خب یه وجوب علاهده ای بر عهده توه، وجوبه باز، حکم تکلیفیه. همه سخن اون وقتی خودشو نشون میده که بعد مرگه، بعد مرگ که شما نیستی، تو که نیستی تکلیفی نیست، چرا بقیه باید بدن؟ مثل زمان میشه، شما اگر تا وقتی هستی خب خودت باید بدی، نبودی هم حکم برداشته نمیشه، زمان باقیه، اینم اینو زمانه، لأن تکلیف ساقتون ان بعد موت، اصلا غیر متوجه علی کسی که مرده که تکلیف نداره. فلا بد و ان یکون فی عهدتهی شیئون، پس باید حتما بگیم در عهده این میت چیزی هست که لم یسقط عنها به سقوط تکلیف، به سبب سقوط تکلیف این ساقط نمیشه، تکلیف میره وضع میمونه و سقط به اتیان الغیر، اما دیگری که انجام بده ساقط میشه. چطور؟ اگر شما العیاذ بالله بعد از 120 سال مردی، زمان تو که بچت بده از عهده تو هم ساقطه، اینجا مینه شما بعد از 140 سال اگه مردی حج نرفته بودی و بر تو واجب شده بود، نمازاتو نخونده بودی، باید نمازاتو بدن، او که داد از عهده تو ساقطه، سقط به اتیان الغیر، مثل ولد اکبر و اینا. خب ولد اکبر هم چرا مسئولیت مستقیم با اوست؟ به خاطر اینکه در ازاش حبوه رو میگیره، یه چیزایی رو به ولد اکبر میدن، در ازاش هم میگن این کارا رو باید انجام بده. ولیس الا اعتبار امر وضعی، این نیست مگر اینکه یک امر وضعی اعتبار شده، و اینکه واجبات دینن علیه، دینن علا مکلف یا میت، ولا محاله یکون دائن التائب هو الله، دائن یعنی کسی که طلبکاره. هذا تمام الکلام. یه نکته ای رو مرحوم آقای مظفر داره که ما رو میخواییم از یه مبنایی که قبلا داشتیم با ایشون برگردیم. البته نه اینکه مبنایی بود که مسلم گفته باشیم، بحثی بود گفته بودیم و اون اینکه نهی غیری آیا مخل محبوبیت هست یا نه. مرحوم آقای مظفر طبعاً لمرحوم آقای اصفهانی محکم میگه هست. خوب توجه کنی، نمیخونم چون هم مقدماتی داره بحثش هم بعده. یه بحثی گفتیم که ملاک قصد قربت چیه. گفتیم ملاک قصد قربت اینه که شما بتونید تو دل مولا خودتو جا کن. اینم گفتیم باید این کار مولا خوشش بیاد، ولی خوشش نیاد چون بشه جور میخواد تو دل اون جا کنی. اینجا بحث بود که اگه نهی غیری کرده میتونه جلوی محبوبیت رو بگیره یا نه. آقای منتقل اصول و بسیاری دیگه گفته بودن نهی غیری، مرحوم آقای ناینی، اینا گفته بودن که نهی غیری مانع نیست، نهی غیری باعث مبغوضیت نمیشه. ما هم سابقا همین رو تأیید کردیم. مرحوم آقای اصفهانی ابتدا به صورت لیت لعله، بعد مرحوم آقای مظفر به صورت محکم این رو میگن نه، نهی غیری هم مخل به محبوبیت هست، لذا مانع تقربه. این بحث رو چون هفته آینده هم تعطیله، یا از شنبه تا سه شنبهش تعطیل، صبح گفتم چهارشنبهش هم که روشه، میشه برای روز شنبه انشاءالله دو هفته آینده.